بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یکی از احتمالاتی که در بحث مقدمه واجب مطرحه اینه که این بحث از جمله مسائل علم کلام باشه. در این باره یه اشکالی شده، گفتن اصلا وجه این که این رو از مسائل علم کلام میدانی چیست؟ آیون گفتن که علتش اینه که این بحث از مباحث عقلی است و هرچه پیرامون مباحث عقلی است مربوط به فلسفه و کلامه، که دیروز هم یک تفاوتی بینشون و تفاوتی بینشون اشاره کرد. اشکالی شده با اون که گفتن آقا علم کلام اون بحث‌های عقلی است که پیرامون مبدأ و نهاد مطرحه، هر مبحث عقلی که کلامی نیست. در این باره به نظر میرسه میشه به یکی از تعریف‌های مختلفی که از علم اصول، از علم کلام مطرح شده اشاره کرد. ببینیم، از لابلای فرمایشات امام استفاده کرد. علم کلام رو دو گونه تعریف کرد. یکی گفتن عبارت است از علمون یبحث فیه عن عوارض ذاتیه للوجود من حیث هو و هو، اما علی قاعدت الاسلام. این رو اشاره کردم فرق بین فلسفه و وجود رو، این فلسفه و کلام رو این گذاشتم که شما اگر پیرامون مباحث عقلی بحث بکنید بدون توجه به اینکه دین و خدا و پیغمبر چه میگه، این فلسفه است. اما اگر علی قاعدت الاسلام بحث بکنید، یعنی میخواهید مبانی دینی رو براش پیاده بکنید و اثبات کنید، میشه کلام. خب بله، اونم همین میشه دید. حالا میرسیم. طبق این تعریف بحث عقلی بحث از مقدمه واجب از عوارض وجود نیست. تعریف دوم هم عبارت است از اینکه گفتن علمون یبحث فیه عن ذات الله و صفاته و افعاله و احوالات الممکنات من حیث المبدأ و المعاد علی قانون الاسلام، مطابق با قانون است. طبق این هم باز بحث از مقدمه واجب تحت این تعریف هم قرار نمیده. اما به نظر میرسه این تعریفی که از کتب کلامیین متقدم مطرح شده، این تعریف از اتقان برخوردار نیست. چون ما در بحث کلام فقط از خدا و عقل و وجود بحث نمی کنیم. ما در بحث کلام از نبوت خاتم الانبیا و ولایت امیر المؤمنین و اصل ائمه طاهرین هم بحث می کنیم. یعنی مباحث کلامی الزاماً پیرامون مبدأ و معاد نیست. مباحث کلامی هر کتاب کلامی که باز بکنی یکی از بخشای مهمش هم پیرامون اینه که پیامبر همین فردیست که در 1400 سال پیش مبعوث شده، دلیل میارن. بعد در دل مباحث کلامی ما متائن مخالفین وجود داره، این که امیرالمومنین اثبات حجیتش رو بکنن که فردا روز قدیره، چند دقیقه هم حتما عرض ادب خدمتشون میکنی. اینا مباحث کلام است. ولی با این حال هم اگر همین رو بگیم، بازم بحث مقدمه واجب از مباحث کلام قرار نمیگیره. مرحوم نایینی که این احتمال رو مطرح میکنند، ایشون میگن که وقتی میتونیم مسئله رو از مسائل علم و اصول قرار بدهیم، چرا بریم کلامی بگیریمش؟ ما با این ادبیات اشکال داریم، با این مسئله مشکل داریم. چون عبارت ایشون، عبارت روحانی رو ببینید صفحه 12، و اما جعلها من المباد الاحکامیه التي قد عرفت الحال فيها في اول الكتاب یا من المسائل الكلامیه و غیر صحیح بعد فرض صحت عقدها اصولیه. وقتی میتونیم اینو اصولی بدونیم، چرا کلامی بدونیم؟ چرا احکامیه بدونیم؟ نه، اینش اشکال داریم. لو لم یکن فیها جهت اصولیه، میشد او را از مبادی گرفت و کلامی گرفت. اینکه میشد هم مبادی احکامیه گرفت هم کلامی، حرف خوبیه. چون ما گفتیم مبادی احکامیه همون عبارت اخرای مبادی تصوری و تصدیقیه، مبادی تصوری و تصدیق علم و اصول هم طبیعتا باید جای دیگه ای بحث شن، میتونن از اصول کلامی باشن. اما اینکه ما بگیم این اگر جهت اصولی درش نبود کلامی بود، یعنی که هم نمیخوان بگم میتوانست از مسائل علم کلام باشه، در حالی که اصلا این مسئله امکان حضورش در مسائل علم کلام نیست، ربطی به علم کلام نده. یه نکته دومی هم اشاره کنم که انشالله حالا یا چهارشنبه یا هفته آینده بهش برسیم، بحث رو جمع‌بندی بکنیم. و اون این که ما سابقا گفتیم یک مسئله میتواند از مسائل دو علم باشه، یه مسئله میتونه به جهت خواص متعددی که داره در دو علم قرار بگیره. لذا اشکال دوم به مرحوم آینه اینجا اینه که ایشون میگن وقتی جهت اصولی داره چرا کلامی بگیریم؟ خب جهت اصولی داره، جهت کلامی هم داره، میتونه هم تو کلام مطرح بشه هم تو اصول مطرح بشه. در هر صورت به نظر میرسه این بحث نمیتواند از مسائل علم کلام بشه. علم کلام چنان که گفتیم پیرامون یک اثبات صانع، دو صفات صانع، افعال صانعه، و بعدش هم وارد مسائل اثبات حقانیت هر مذهبی میشه. هر مذهبی یا هر دینی وقتی خودش رو حق میداند تلاش میکنه برای اثبات خودش. لذا اگر متکلمین مسیحی باشن اثبات خودشون رو، یهودی باشن اثبات خودشون رو میکنن، مسلمان باشن اثبات خودشون رو میکنن، طبیعتاً ما هم که مذهب حقه رو مذهب امامیه میدونیم اثبات همین مذهب رو میکنیم. اما بحث از مقدمه واجب نه صغرن نه از این سه نتیجه ایش خودم نمیتونه، این تابعی از مسائل علم کلام باشه. حالا الان که بحث بازشناسی بحث کلام نداریم که اونا چه کار کردن، چون ممکنه این تعاریف هم تعاریف اولیاتشون باشه. امروزه به خصوص با پیدایش کلام جدید و مباحثی که اومده تعریف شبیهتاً باید تفاوت کنه. خب حالا اشاره بکنیم به بحث
کجا بردنش
مبادی تصدیقی. الزاما لازم نیست جزء علم دیگه باشه، مثل استدعی باشه درسته این علمی شما علمش محتاجی نوعا حالا میشه یا علم لغت میشه یا اگرم هیچ جا نبود خودش مجبورید همه جوان پیش نیاز مطرح. روایتی رو مرحوم صدوق در عمالی مرحوم مفید در عمالی مطرح میکنه، روایتیست که پیرامون آیه شریفه از سابقون از سابقون میگه که ابن عباس قال سألت رسول الله صلی الله علیه و آله میگه از پیامبر پرسیدم که عن قول الله عز و جل از سابقون از سابقون، پرسیدم این السابقون السابقون کیان؟ چون جای سوال مهمی هم بوده. بالاخره این که در آیه شریفه میگه السابقون السابقون و این مقدار براشون کرامت نقل میکنه و بعد هم میگه اینها گروهی هستن که از متأخرین کم هم، اینا کی هم؟ از سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. سألت رسول الله از این مطلب، فقال لی جبرئیل، فقال قال لی جبرئیل، حضرت می فرماید که جبرئیل به من گفت ذاک علیون و شیعته، این سابقون حضرت امیر و شیعیان امیرالمومنین، هم سابقون الی الجنه، اینا کسایی هستند که به سمت بهشت از مابقی سبقت می‌جویند، قبل همه میرن. المقربون الی الله، کسایی هستند که نزدیکتر به مقام قرب الهی هستند. به کرامتهی لهم، سببش هم اینه که خداوند به اونها کرامت کرد، خداوند به اونها لطف کرد. خب این خیلی مقام بالاییست به این بیان که ما اگر واقعا خودمون رو شیعیان امیرالمومنین بنامیم که مینامیم و بدانیم که میدانیم، چون این درجه ای از لطف و کرامت رو خداوند در حق ما تمام کرده. اما واقعیتش اینه که شیعه اون حضرت بودن لوازمی داره، البته اولینش طبیعتاً حب و محبتیش که به حمدالله همه ما نسبت به پیامبر و اهل بیت پیامبر امیرالمومنین و زراری اون حضرت داریم، ولی این لوازمی داره. برای اینکه به این لوازمش اشاره کنیم، یک وصیتی امیرالمومنین خطاب به امام حسن دارن. این وصیت رو ببینیم، وصیت خودش در ذات خودش یه اهمیتی است. هر وقت دیدید یه مطلبی گفتن این وصیته، این اهمیتش بالاتر میره از نظر درجه اهمیت اندلقائل. وصیت خیلی بالا، چرا؟ به خاطر اینکه این دیگه اون آخرین حرفهاییست که طرف فکر میکنه باید بگه. از طرفی هم کدام قائل به کدام سامع، یعنی وصیتیست که امیرالمومنین به سبت اکبر امام حسن دیگه باید این بالاترین نکته‌ای باشه که گوینده ای مثل امیرالمؤمنین به ذهنش میرسه که به عزیزش اونم تو آخرین لحظات وصیت کنه. نفس وصیت رو بدونید در روایات دال بر اهمیت مسئله است. چندین مسئله رو حضرت در اینجا اشاره میکنن. من این رو از این جهت میگم که شیعه علی بودن یعنی تابع این وصایا بودن. هر مقدار اینها رو در خودمون بیشتر تقویت کردیم، در خودمون بیشتر اهمیت دادیم، خودمون رو بیشتر به اونها پایبند نشون دادیم، اون وقت شیعه تریم. و هر چقدر شیعه تر شدیم سابق الالجنه هستی، مقرب الالله هستی، به حکم روایتی که از عمالی مفید خوند. یا بنی اوصی که به تقوی الله. تعبیر بنی در قرآن هم هست که انه تو وصیت یک نوع تحبیبه، چون تصویر میدونید تصویر تحقیر نیست، تصویر نوعی تحبیب هم درش هست. گاهی اوقات من باب تحقیر میاد، گاهی اوقات من باب تحبیب. تو فارسی هم ما کاف تصویر تو مواردی داریم، مثلا حسن که وزیر از باب تحبیبه، پسرکم تصغیریست که تحبیب توشه. وصیت لقمان هم در قرآن وقتی میخواد به پسرش بگه میگه یا بنی، که انه در موقع وصیت کردن گوینده همه محبت خودش رو نسبت به اون کسی که میخواد بهش وصیت کنه که پسرشه باید جمع بکنه. لذا تعبیری که در روایت داره به امام حسن، امام حسن این وقت 40 سالشه، حضرت بچه نیست، تعبیر ازش میکنه یا بنی. ضمن این که حالا پرانتزی رو باز کنم، قبلا هم بهتون گفتم امیرالمومنین نگاهش به حسنین همواره اینه که این دو بچه های پیغمبرن. یه قصه‌ای در جنگ جمل داره، محمد حنفیه میگه رفتم جلو، امام امیرالمومنین هی به من تشر میزد که چرا نمیری. اون همقای امت اسلام هم دور اون شطور جمع شده بودن. محمد رو میکنه به امیرالمومنین میگه خب چرا من اینقدر بفرستی جلو، یه دفعه همین حسنی رو بفرست. تعبیری امیرالمومنین دارن، میگن که تو بچه منی، اینا بچه پیغمبر، نسل پیغمبر از ایناست. توجه به این مسئله خیلی مهمه. با این حال تعبیر حضرت تعبیر تحبیبه یا بنی اوصی که به تقوی الله. یک تقوای الهی خودش یه مارمزون منبره و اقام السلام و این که نماز رو فراموش نکن و اوصی که به مغفرت ذنب. ببینیم از این به بعد روابط انسان رو با مردم و جامعه چه مقدار این کلمات حضرت قشنگ بیان می‌کنه. میگه سفارش میکنم تو رو که از گناه مردم، از خطای مردم بگذری، کینه به دل نگیر. اگر کسی خطا کرد ازش بگذری. دقت کنیم مردم حق خطا کردن ندارند، ما درست انسان حق خطا کردن نداریم، ولی این حق رو داریم که اگر خطا کردیم ما رو ببخشند. بعضی وقتا اشتباه میشه میگن آه حالا انسان جائز الخطاست. جائز الخطا به معنی ممکن الخطاست، نه به معنی این که محق در خطا کردن. نه، خطا که کسی حق خطا نداره، ولی اگر خطا کرد ببخشید. اوصی که به مغفرت ذنب، خطای مردم رو ببخش، از مردم بگذر. جامعه ای، مجموعه ای که از هم نگذرند پراکنده میشه، کینه به دل میگیره، بغض نسبت به هم پیدا میکنند. درجا زدن در گذشته، درجا زدن در خطایای گذشته، خطایای فردی جمعی، فقط و فقط جامعه رو پراکنده تر میکنه. و کظم الغیظ، عصبانی نشو. اگه عصبانی شدی غیظ خودت رو فرو بخور. قریب به اتفاق مودت ها از یک لحظه عصبانیت های پرخاشگرایانه و کنترل نشده برمیخیزه. خدا رحمت کنه، بعضی از اساتید اخلاق در همین حوزه قم سالها تدریس میکردن گناهان زبان. این زبونمون مالک. حضرت امام بعضی از بزرگان در رابطه باهاشون وقتی توضیح میخوان بدن، یکی از ویژگی های امام رو میگن امام مالک حضور خودش بود، مالک زبان خودش بود، مالک حضور خودش بود، نمیذاشت کسی در حضور او هر کار میخواد بکنه. مالک زبان خودش بود یعنی اینکه هر چی به زبانش میمد نمیگه، سخن نمیگه. باز از بعضی از بزرگان این رشته شنیدم که میگفت همه سعادت بر همینه که شما مالک زبان باشی. اگه مالک زبانت شدی، رو عصبانیت، رو طمع، رو حسد، رو غیظ سخن نگفتی. کسی که در غیظ صحبت میکنه، اگر هم نگیم همیشه، میتونیم بگیم قریب به اتفاق اوقات از عدالت خارج. اوصی که کظم الغیظ و صلة الرحم، ارتباطاتتون رو زیاد کنید. رحم البته به معنای فامیله، ولی تنقیه منات داره، بین رفقاتون هم ارتباط برقرار کنید، ارتباطاتتون رو زیاد کنید، صله برقرار بکنید، یعنی وصل بشید، یعنی متصل بشید، روابطتون رو زیاد کنید. واقعا بعضی وقت آدم میگه این زندگی جدید شسان زندگی پر مشکلیست، کوها با همند و تنهایند، همچون ما با همان تنهایان. چه کسی از کسی خبر نداره. نفس ارتباط محبت میاره، محبت جامعه رو از تلخی ها و از نابسامانی ها نجات میده. اوصی که بالحلم عند الجهل، در برابر نادانها حلیم باش. همه کسانی که شما باشون برخورد میکنید آدمای خوبی نیستن، همه کسایی که باشون برخورد میکنید آدمهای دانایی نیستن. هستن دیگه، همین امام، همین جامعه داریم زندگی میکنیم. بردبار باشید. چه مقدار مصائب و مشکلات در جامعه انسانی به خاطر همین عدم حلم پدید میاد. اوسی که بالحلم اندل جهل، اوسی که به تفقه فدین. تفقه فدین البته مفهوم عام نیست، یکی از مصادیقش یا بگیم از هر مصادیقش همین کاریست که در حقیقت در حوزه‌های علمیه انجام میشه. در امر دین شناخت پیدا کنید. تفقه به معنی شناخت. علم فقه الزاماً نیست، البته یکی از ابعاد دین فقه به معنای فقه به معنی الاخصه، ولی دینشناس بشید. دینشناس یعنی آرایه های دینی رو بشناسید، یعنی اخلاق دینی رو بشناسید، تاریخ دینی رو بشناسید. به خصوص امسال به حمدالله عید قدیر آغاز سال تحصیلی است. این وصیت رو آویزه گوشتون کنید. خدا رحمت کنه تو همین مجلس فیضی زمان جنگ یکی از بزرگان گفته بود حالا این یک کلمه‌ش هم میخوام عربی بگم صدام نفهمه. اون قرازش این بود، یعنی این کسایی که اینجا مثلا جاسوس صدامن نفهمن. حالا یه تیکش ما در لفافه میگیم اگه صحبت بیرون رفت این قسمتش بیرون نره. تنبلی ها رو از فضای حوزه بذاریم کنار، یه رو بیاییم یه رو نیاییم، همت بکنیم. واقعا اگر عزم درس خوندن کردیم که وصیت حضرته، کارهای دیگه‌مون رو کمتر بکنیم. طلبه ها البته توشون خوب هست غیر خوب هم هست، نمیخوام حالا بگم همیشه هم همینجور بوده، ولی هر فردی اگر عزم تفقه داره همت کنه وقت منظمی برای این کار بذاره. به خصوص دوستان طلبه‌ای که به هر حال آمدن و لباس سربازی امام زمان تن کردن. اوسی که به تثبت فل امر، یعنی در کارها تحمل کنید، کارتون رو با تحمل پیش ببرید. شتاب زده تصمیم نگیرید. یکی از بزرگان عرصه سیاست میگفت به من که رمز توفیق در زندگی اینه که انسان هر تصمیم میخواد بگیره اون لحظه که فکر میکنه لحظه تصمیمه 24 ساعت عقب بندازه. یه مقداری درنگ کنه. بنده در زندگی شخصی خودم رو تجربه کردم، بسیار تجربه موفقی. هر وقت فکر کردید دیگه همه چی تمام شده، باز هم یه درنگ دیگه بکنید. یه مقداری در تصمیماتون عجول نباشید. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، کرارن این رو من خودم که دیده بودم و بعد در زندگیشون از دیگران هم خاندیم. اما وقتی خدمتشون میرسیدن یکی از موارد ایشون سکوت. این طرف میومد یه رو 20 دقیقه حرف میزد، اما جواب نمیده، سکوت. بعد که میگفتن خب حالا مثلا اینا، میگفتن حالا خبر میدم. تعملی میکردن این که انسان یه تأملی بکنه، آرامشی در تصمیم‌های شخصیش پیدا بکنه. اوسی که به تعاهد للقرآن. به هر حال نکنید، ما مسلمانیم. مسلمان یعنی معتقد این شتاب مال خداست. معتقدیم خدا با انسان حرف زده. پس معتقدیم این سخن خداست. داره در روایات که هر وقت خواستید با خدا سخن بگید، قرآن بخونید. هر وقت خواستید خدا با شما سخن بگید، قرآن بخونید. هر وقت خواستید با خدا سخن بگید، دعا کنید. وقتی میخواید خدا با شما سخن بگه، قرآن بخون. یکی از اساتید ما که بنده بسیار هم خدمتون ارادت دارم، از مراجع فعلی حفظه الله، چندین بار من بهشون گفتم حالا نصیحتی ما رو بکنی، میگفتن روزی 50 آیه قرآن بخون. بعدشون میگفت روایتی داریم که دیگه اصح اسناده و در اون روایت گفته که 50 آیه قرآن در روز بخون. این ارتباط با قرآن، این مواظبت بر قرآن، این که قرآن تو زندگی ما ها باشه ولو به ذکر لسانی، اثر میذاره. بنده که خدمتتون میگم، خودم الزاماً متعهد به این مسئله نیستم، ولی میخوام شما متعهد به این مسئله باشید. و حسن الجوار، آقا همسایگان خوبی باشید. رفیق خوبی باشید. یه تعبیر بسیار حزنالودی در زندگی پیامبر هست، من از اون مواردی است که هر وقت یاد این قصه میفتم بر مظلومیت پیامبر واقعا قصه میخونم. پیامبر خب برای واقعا بیان شریعت خیلی زحمت کشیده و خیلی آزار دیده. یکی از آزارهای پیامبر اینه که تو خونه خودش وقتی ما میستده به نماز، تو حیاتای اون وقتم کوچیک بوده، از پشت بون همسایه رو سرش آشغال می‌ریختن، زغال می‌ریختن، سنگ می‌زدن. اون وقت پیامبر تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه آخه شما همسایه نیستید، یعنی به یک فطرت انسانی ارجاع میده. یا این رسم همسایگیه؟ یعنی که هم نمیگه خیلی خوب با من هم عقیده نیستی، اب نداری، قبول نداری، اب نداری، ولی همسایه که هستی. همسایه هم الزاماً کسی نیست که دیوار به دیوار شماست، یعنی کسی که در یک جامعه انسانی و هم زندگی میکنی، با هم ارتباط دارید، غصه هم رو بخورید، خوبی هم رو بخواهید، محبت به هم داشته باشید. شما اساساً در افق جانروتون خوبی کسی رو بخواهید، خودتون میفهمید که چگونه میتوانید به اون محبت کنید. محبت در زمان بعضی وقتا به یه لبخنده، به یه همدردیه. تردید نکنید بعضی وقتا یه باریکلا گفتن، یه خسته نباشید گفتن، یه لبخند زدن، از هر چیزی برای یک فرد بهتر. این فرد هم مهم نیست که کوچک باشه یا بزرگ. سیاسیون بسیار بزرگ بعضی وقتا از یک جمله کوچک، یه نامه بسیار کوچیکی که از یک مثلا طفل دبستانی براشون نسیده ازش تشکر کردن، چنان انرژی میگیرن که از هزار تا منبر و دفتر و دستک نمیگیرن. علمای بزرگ بعضی وقتا از یک تقدیر انقدر نشاط میگیرن که از هیچ چیز دیگه مقابلش نمیگیرن. با حسن الجوار نسبت به دیگران، نسبت به همسایگانتون، نسبت به اصدقایتون خوب باشید، رفتار خوبی داشته باشید. بندهای دیگه هم داره. برگردم به بحث. ابن عباس میگه روایت آیه شریفه از سابقون از سابقون، یا به تعبیر بهتر و سابقون از سابقون، در رابطه با علی و شیعش. امیر المومنین در وصیتی که به امام حسن داره که انه این وصیتی است به همه شیعیان، میگه اگه میخواید شیعه من باشید باید این گونه باشید. همه بحث ها هم یک کلمه: خوب باشید، آدم خوبی باشید، خورده شیشه نداشته باشید، ذاتتون رو خالص کنید، کسی از بغلتون رد میشه پاره نشه، کسی از بغلتون رد میشه باهاتون برخورد پیدا میکنه زخمی نشه، وقتی باهاتون مواجه میشه از پیشتون که بلند میشه میره احساس آرامش کنه، دلتون رو خوب کنید، ذاتتون رو خوب کنید. اگه اینگونه شدیم انشاءالله به حکم این روایت از سابقون از سابقون میشیم، یعنی قبل از همه همدوش امیر المؤمنین انشاءالله به بهشت میریم و انشاءالله در جوار قرب الهی هست. خداوند این عید رو بر همه شما و بر همه مسلمان ها انشاءالله مبارک قرار بده. السلام علیکم.